أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در خاتمه استصحاب، مرحوم آخون رحمت الله علی این مطلب رو مطرح کردن که فرمودن در این خاتمه ما دو تا مطلب داریم، یکی نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه چه نسبتیه. خب میدونید که ما در جلسه قبلا برای دوستان گفتیم که استصحاب بر هر اصل عملیه دیگه مقدمه و نکته دقیق و حائز اهمیتی رو هم برای دوستان گفتیم که استصحاب اگر چه با سایر اصول عملیه دیگر موضوع شکه، اما استمرارن و بقاءن شارع داره چیکار میکنه؟ شک رو ملغا میکنه در استصحاب، میگه بگو یقین دارم، اما در براءت لسانش این نیست، در احتیاط لسانش این نیست. در براءت اما لسان براءت این نیست، شارع در براءت نمیگه شک و ملغا کن، داری در استصحاب میگه شک و ملغا کن. لذا استصحاب وقتی که میاد شک براءت از بین میره، یعنی موضوع براءت رو از بین میبره، و وقتی که موضوع براءت رو از بین برد در این صورت میشه چی؟ میشه استصحاب، میشه حاکم، میشه ورود. مرحوم آخون قائل به وروده که استصحاب ورود داره بر اصول عملیه. این رو در جلسه قبل برای دوستان مطرح کردیم، چه اصول شرعیه چه اصول عقلیه، چه براءت شرعی چه براءت عقلی، استصحاب بر این اصول مقدمه. براءت عقلی هم که معلومه، براءت عقلی هم در جلسه قبل گفتیم موضوعش قبح عقاب بلا بیانه، و وقتی استصحاب آمد میگه انا بیانون، من بیانم، دیگه نوبت به براءت عقلی دیگه نمیرسه. ببین ورود داره، عدم البیان، استصحاب میگه بیانون، بیان که اومد عدم البیان از بین میره، این موضوع رو از بین میبره، میشه ورود. نه اینکه بخواد موضوع رو توسعه بده یا تزریق بده، نه اینکه استصحاب اصلا ناظر به دلیل براءته که شیخ قائل به حکومت، که حکومت رو ورود و اینها رو در یکی دو جلسه برای دوستان ما مطرح کرد. حالا این مطلب اول در خاتمه بود. مطلب دوم در خاتمه که دوستان باز میخوام که عنایت داشته باشن به این مباحث، این که اگه دوتا استصحاب با هم تعارض بکنن، اول باید من فرق بین تعارض و تزاحم رو بگم. ببینید وقتی میگیم دو چیز با هم تعارض دارن، معناش اینه که یکیش دارای ملاکه ولی یکیش دارای ملاک نیست، چون در تعارض یکیش کذبه. اصلا ممکنه هر دوتاش کذب باشه ها، یعنی هر دوتا دارای ملاک نباشه اصلا، یعنی هر دوتا مقتضی نداشته باشه، ولی لااقل حد اقلش اینه که در باب متعارضه یکی مثلا فرض بفرمایید نهایت چیزی که میتونیم بگیم یکیش دارای ملاک، یکیش دارای ملاک نیست، یعنی یکیش در واقع مقتضی نداره یکیش مقتضی داره. یه خبر میگه نماز جمعه واجبه، یه خبر میگه نماز جمعه حرامه. خب قطعا نمیشه نماز جمعه هم واجب باشه هم حرام باشه، خب یکیش کذب دیگه، خب یکیش مقتضی داره، یکیش ملاک داره یکیش ملاک نداره، درسته؟ اما در باب تزاحم نه، در باب تزاحم هر دو دارای مقتضیان، هر دو صادقن، هر دو صحیحن، هر دو هم از مولا صادر شده، از شارع صادر شده. من مکلف توانایی هر دو تا رو ندارم. شارع گفته انقذ الغریق، دو نفر دارن غرق میشن، من یکی بیشتر رو نمیتونم نجات بدم، من توانایی ندارم. و الا اینطور نیستش که مثلا پس ای با او تعارض داشته باشه، اینجا دیگه اصطلاح تعارض نیست، اینجا رو میگن باب تزاحم. باب تزاحم با تعارض اینه که در تعارض احد هما دارای مقتضیه، اما در باب تزاحم نه، هر دوتا دارای مقتضی هستن، هر دوتا دارای ملاکن، اما من مکلف توانایی ندارم که بخوام هر دوتا رو جمع بکنم. مثل مثلا فرض کنید ازاله با صلات، در وقت صلات ازاله هم هست، من نمیتونم جمع کنم، من در یک آن که نمیتونم هم ازاله کنم هم نماز بخونم. مکلف توانایی نداره، قدرت نداره. این میگه باب تزاهم، پس هر دو داره یه مقتضیه. حالا خوب توجه کنید، اگر دو تا استصحاب با هم تعارض داشته باشن، توجه فرمودید، تعارضشون هم ذاتی نباشه، تعارضشون بالعرض باشه، تعارضش هم چی باشه؟ بالعرض باشه. به این معنا که میدونیم که هر دوتا دارای مقتضی هستن اما اینها با هم دیگه جمع نمیشن. توجه فرمودید که بدون این که هر دو دارای مقتضی هستن، پس دوتا استصحاب وارد شده، هر دو دارای مقتضی هستن بدون این که یکیشون حالت سابقش منقضی شده باشه. نه، مقتضی در هر دوتا هست، این استصحاب هم درسته، این استصحاب هم درسته. خب اینجا یادتون باشه اگه دوتا استصحاب با هم دیگه هر دو دارای مقتضی بودن، همون جوری که از بیرون براتون گفتم، این دوتا استصحاب دیگه تعارض بهش نمیگن، اینو میگن باب تزاهم، مرجحات باب تزاهم باید در واقع اعمال بشه. توجه فرمودید، این میشه چی؟ این میشه باب تزاهم. پس دو تا استصحاب که هر دو حالت سابقه شون باقیه، یعنی به این معنا که نقض نشده حالت سابقه شون، یعنی مقتضی در هر دو تا هست. مثلا فرض بفرمایید شما میدونید که، مثلا مثال براتون بزنم، شما الان صلات میخوای نماز بخونی، از اون برای مسجد نجسه، میخوای ازاله نجاست بکن. یه وقت هست در وسعت وقتی، خب در وسعت وقت آدم باید بره ازاله کنه بعد بیاد نماز بخونه، اما در ضیق وقت چی کار کنی؟ آیا در ضیق وقت نماز بخونی؟ ضیق وقت ها یعنی 8 رکعت بیشتر دیگه نمونده که در واقع غروب آفتاب بشه. خب در ضیق وقت چی کار بکنیم؟ ازاله کنیم یا بریم نماز بخونیم؟ استصحاب میگه ازاله کن. استصحاب وجوب ازاله میگه ازاله واجب نبوده. میگیم چرا؟ میگه الان شک داری؟ میگم آره. میگه استصحاب کن. از اون برم خب نمازم واجب بوده، خب استصحاب وجوب نمازم میگه نماز رو استصحاب کن. ببین در وسط وقت نیست، در ضیق وقت. در ضیق وقت من نماز بخونم یا ازاله کنم؟ استصحاب وجوب ازاله میگه ازاله کن، استصحاب وجوب صلات هم میگه صلات. ببینید خوب توجه کنید، آیا اینها با هم تعارض دارن؟ نه. این استصحاب هم درسته، این استصحاب هم درست. چرا؟ چون به خاطر اینکه قبلا قطعا ازاله بر من واجب بوده، قطعا صلات هم بر من واجب بوده، من خودم کوتاهی کردم گذاشتم تا وقت ضیق شده، حالا شک کردم چیکار بکنم. استصحاب وجوب نماز میگه نماز رو بخون، استصحاب وجوب ازاله میگه ازاله رو. توجه فرمودی؟ البته من از باب نمونه و مثال میگم ها، ولی اینجا نماز مقدمه در ضیق وقت، فتاوایی که فقها میدن، چون لا تترک الصلاه و ای حال، نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. اما حالا به هر حال میخوام از باب مثال مثلا بزنیم. توجه فرمودی؟ از یک طرف استصحاب این وجوب رو دارم، استصحاب وجوب ازاله رو دارم، از یک طرف استصحاب وجوب خود نماز رو دارم. خب اینا که واجب بودن بر من، من نه ازاله کردم نه نماز خوندم، گذاشتم ضیق وقت، حالا دوتا استصحاب دارم. ببینید خوب توجه کنید، آیا استصحاب وجوب نماز کذبه؟ نه، قطعا درست، مقتضی هم داره، قبلا هم حالت سابقا وجوب نماز بوده. آیا استصحاب وجوب ازاله کذبه؟ نه، اونم درسته، اونم در محل خودش، اینم در محل خودش، هر دوتا مقتضی داره. من مکلف نمیتونم جمع کنم، من نمیتونم، من دوتا استصحاب ها رو با هم نمیتونم جمع بکنم. خب چه کار بکنم؟ میشه باب تزاهم. گفتی باب تزاهمه دیگه، در باب تزاهم باید بریم مرجحات باب تزاهم. کدوم اهمیت داره؟ اونی که اهمیت داره رو باید بگیری. ببین در باب تزاهم یا محتمل الاهمیت یا اونی که قطعا اهمیت داره رو باید بگیری، حتی اگر محتمل الاهمیت بود اون رو باید بگیری، که نماز اهمیتش بیشتره، نماز رو میگیری. پس بنابراین گاهی وقتا دو تا روایت، دو تا استصحاب با هم تعارض میکنن، اما تعارض نیست، اینا از باب تزاهمه. تا برسیم به صورت بعد. و اما ثانی، اما مطلب دومی که ما داریم، گفتیم دو تا مطلب داریم دیگه، گفتیم که بله، گفتیم دو تا مطلب داریم، یکی یه مطلب بیان نسبت بین استصحاب و سایر اصول عملیه، یکم بیان تعارض بین استصحابه. اما الاول که تعارض بین استصحاب و سایر اصول باشه، اینو بیان کردیم، نسبتشو بیان کردیم. و اما ثانی یعنی تعارض بین استصحابه. درسته ابتداء مرحوم آخون میگه تعارض، ولی در پایین میگه این از باب تزاهمه. و اما ثانی در جایی که دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن، این صوری داره. فرد تعارض بین الاستصحاب دو صورت داره. یک صورتش اینه، یک صورت تعارض بین استصحاب اینه که امکان لعدم امکان العمل بهما، یه وقت هست امکان نداره که مبتدا به هر دو تا عمل بکنه، یعنی من توانایی عمل به هر دو تا رو ندارم. این باب تزاهم رو داره میگه، از همینجا داره جرقه باب تزاهم رو میزنه مرحوم آخ. خب این تعارض بین استصحاب امکان لعدم امکان العمل بهما، به هر دو تا نمیتونم عمل کنم، من نمیتونم عمل کنم، من قدرت ندارم که هم انقاض این رو بکنم هم انقاض این رو بکنم. بدون العلم به انتقاض حالت سابق فی احدهما، خیال نکنید یکی از اینها کذبه، یکی از اینها حالت سابقش در واقع رفته، من نمیدونم. ببین بدون اینکه حالت سابقه نقض شده باشه، یعنی چی؟ یعنی لا تنقض هر دوتا رو میگیره، هر دوتا رو میگیره، نه اینکه یکیش نقض شده من نمیدونم کدومه. یعنی در ازاله و نماز در زیغ وقت، آقا یکیش نقض شده، اونی که نقض شده رو من نمیدونم. نه نه نه، هر دوتاش مقتضی هست، هم باب تزاهم رو براتون گفتم. بدون العلم به انتقاض حالت سابقه فی علمها، اصلا علم نداریم، یعنی هر دوتا داره یه مقتضی هستن، که استصحاب وجوب امرین، مثل استصحاب وجوب دوتا امر، وجوب ازاله، وجوب صلات در زیق وقت. زیق وقت وجوب ازاله میگه من واجب بودم الان باید منو بیاری، وجوب صلات میگه من واجب بودم منو باید بیاری. ببین استصحاب وجوب امر، هر دوتا رو میتونم بیارم؟ نه، هر دوتا رو نمیتونم بیارم. حدث بینهما تضاد فی زمان الاستصحاب، این دوتا با هم تضاد دارن، اما تضاد به ذات ندارن ها، تضاد چی دارن؟ تضاد بالعرض دارن، یعنی در زمان استصحاب میگه، یعنی در زمانی که مکلف میخواد بیاره با هم تضاد دارن، یعنی میگه منو بیار، اینم میگه منو بیار. این تضاد، تضاد به ذات نیست، بین وجوب ازاله با وجوب صلات که تضاد به ذات ندارن که. این تضاد چیه؟ این تضاد بالعرضه. بلعرضه یعنی چی؟ یعنی من قدرت یکی رو دارم، چون من قدرت یکی رو دارم این تضاد بین اینها ایجاد شده، ولی اینا ذاتن تضاد ندارن. بین وجوب حج و صلات تضاده، بین ازاله و نماز تضاده، اصلا احکام خدا که واجبات خدا تضاد دارن با هم؟ تضاد ندارن که، تضاد به ذات که ندارن، اینا تضاد بلعرضن. یعنی چی؟ یعنی من توانایی یکی رو دارم، و الا اگر توانایی داشتم که هر دوتا رو نجات بدم، خب میرفتم هر دوتا رو نجات میدادم. اگر توانایی این رو داشتم که هم ازاله کنم هم نماز بخونم، مثلا دیدم اینجا نجسه، همونجا میگم الله اکبر، شلنگم اونجا شیر رو وا میکنم، نگم میدارم. توانایی داشته باشم، پس طبیعی تضاد به ذات نیستن، تضادشون برمیگرده به اینکه مکلف نمیتونه هر دوتا رو امتثال بده. حالا که نمیتونه امتثال بده، اقیم الصلاة میگه منو بیار، ازل نجاست هم میگه منو. خب فهوه من باب تزاهم الواجبین، این میشه از باب تزاهم. خب که چی؟ خب وقتی از باب تزاهم شد، باید بره مرجحات باب تزاهم دیگه. استصحاب وجوب ازاله از یک طرف، استصحاب وجوب نماز از طرف دیگر. خب خود چه کار بکنیم؟ منم که توانایی ندارم که هر دوتا رو بیارم، خب چه کارشون بکنم اینجا؟ خب اینجا اونی که اهمیت داره رو باید بیارم، یا محتمل الاهمیت. مرجحات باب تزاهم اهمیت یا محتمل الاهمیت، اونی که یقین دارم که اهمیت اقواست، یا چیه؟ محتمل الاقوا هستش. ببینید در باب تزاهم مرجحات سندی کاربرد نداره، مرجحات ملاکی ملاکش اهمیت داره، که کدوم ملاکش بالاتره. ممکنه دو تا مکلف دو تا فعل داشته باشه که نتونه با هم جمعشون کنه، تزاحم باشه، اما یکی ملاکش قوی تره، اگرچه اونی که ملاکش ضعیف تره ولی سندن قوی تره. باشه، ما با سند کاری نداریم، در باب تزاحم با مرجحات سندی کاری نداریم، او باب تعارضه. در باب تعارض میگیم اونی که اقوا دلالتن و اقوا سندن هست، اما در باب تزاحم میگیم اونی که اقوا ملاکن هست، ملاکش قوی تره. ممکنه سندش مثلا این صحیحه باشه، اون موثقه باشه، همون موثقه که ملاکش قوی تره اون رو میگیم. خب این در جایی که دو تا استصحاب با هم چی دارن؟ با هم در واقع تعارض دارن، که گفتیم از باب تزاحم. یه وقت هست نه، هر دو دارای مقتضی هستن. خوب توجه کنید. اما صورت دوم، یا اینکه علم داریم علم نداریم که یکی حالت سابقش منقضی شده، یعنی هر دو ملاک دارن، هر دو مقتضی دارن، اما نه انکانه. صورت دوم، میدونیم یکی از این استصحابا بیمورده، میدونیم یکی از این استصحابا در محل خودش جریان نداره، یکی از این استصحابها، دو تا استصحاب با هم تعارض کردن، میدانیم یکی از اینها حالت سابقش نقض شده، اما نمیدونیم کدوم، اما نمیدونیم کدوم. در صورت اول این شد که هر دو استصحاب در محل خودشه، حالت سابقه ها نقض نشدن، هر دو مقتضی دارن، میشه باب تزاحم. اما یه وقت هست نه، دو تا استصحاب با هم تعارض دارن و میدانیم یکی از اینها، به تعبیر من دارم میگم ها، این تعبیر علمیش نیست، یکی از این استصحابا کذبه، یعنی مورد نداره، یکی از این استصحابا موافقه با واقع، این حالت سابقش نقض شده، اما نمیدونم کدوم. این خودش دو صورت داره، یعنی جایی که دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن، یکی مقتضی داشته باشه یکی نداره، ولی نمیدونم کدومه، چون اگر بدونم کدوم مقتضی داره کدوم نداره، کدوم راسته کدوم کذبه، کدوم محلش درسته کدوم مخالف با واقع، اونی که موافقه با واقع است اونو میگیرم. فرض اینه که نمیدونم، دو تا استصحاب با هم تعارض دارن اما یکیش قطعا در محل خودش جریان نداره، یعنی یکیش در واقع مقتضی نداره، ولی خب من نمیدونم کدوم. مثل دو تا خبرین متعارضین که نمیدونم کدوم کذبه. حالا مثالم که براتون بزنم روشن میشه. حالا این خودش دو صورت داره، همین جایی که دو تا استصحاب دارم که یکیش مقتضی داره یکیش مقتضی نداره، یکیش حالت سابقش نقض شده ولی نمیدونم کدومه، این خودش دو صورت داره. یا احد الاستصحابین اثر شرعی برای استصحاب دیگره، که اینو میگن اصل سببی و مسببی، توضیح میدن، یا اینکه نه، احد الاستصحابین اثر شرعی برای استصحاب دیگر نیست. حالا توضیح بدم براتون، مثلا مثالشو براتون بزنم. اگر این دوتا استصحابی که با هم تنافی دارن، یکیش علم داریم که حالت سابقش منقضی شده، یعنی یکی مقتضی نداره و یکیش در واقع خلاف واقعه هست و نباید جریان پیدا بکنه، ولی ما نمیدونیم کدوم یکی از این هاست. خود این دو صورت داره، یا احد الاستصحابین اثر شرعی برای استصحاب دیگر هستن که اینو تعبیر میکنن به اصل سببی و مسببی، یا اینکه نه، احد الاستصحابین نسبت به استصحاب دیگر اثر شرعی نیست. من مثال بزنم براتون تا روشن بشه این مطلب. ببینید، اگر انسان آبی، ظرف آبی داشته باشه که این آب مشکوک باشه، نمیدونه پاکه یا نجسه، به این مشکوکه ها، از طرفی هم لباس او نجس بوده، پس لباس نجسه، قطعا نجسه، شک ندارم، اما آبم مشکوکه. حالا این آب مشکوک رو ریختم رو این لباس نجس، نمیدونم که آیا این لباسم پاک شده یا نشده. خب نمیدونم، قبلا لباسم نجس بوده، استصحاب میگه بگو نجسه، نه، اینجا نوبت به استصحاب نجاست نمیرسه. ببینید استصحاب آب، چون آب مشکوکه، نمیدونم آب پاکه یا نه، گاهی وقتا میشه دیگه، لباس نجسه ولی آب رو نمیدونم پاکه یا نه، ممکنه این آب مثلا فرض بفرمایید که قطره دمی افتاده توش، به هر حال شک دارم که آب پاکه یا نه. از یک طرف لباسه، از یک طرف هم آبه، لباسم قطعا نجسه، اما آب مشکوکه، آب مشکوکه. استصحاب طهارت آب چی میگه؟ میگه آب پاکه، چون حالت سابقش پاک بود، الان بگو پاکه. استصحاب لباس چی میگه؟ تو ما با این آب ریختی دور لباس، نمیدونید پاک شده یا نه. استصحاب لباس هم میگه نه، لباس نجسه. از اون ور استصحاب آب میگه آب پاکه، از این طرف این لباسی که در واقع قطعا نجس بوده با این آب مشکوک من شستم، نمیدونم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست میگه نه نجسه. خب قطعا یکی از اینها درست نیست، یا استصحاب طهارت آب درسته، اگر استصحاب طهارت آب مقتضی داره و درسته، خب در این صورت باید این لباس پاک شده باشه، و اگر استصحاب نجاست درسته، پس اون استصحاب طهارت ما محلی نداره، اون درست نیست. اینا نمیتونیم بگیم که هر دو استصحاب درسته، هم استصحاب نجاست درسته هم استصحاب طهارت ما نمیشه. خوب توجه کنید، اما اینجا نوبت به استصحاب نجاست نمیرسه. پس ببین تعارض رو روشن شد، چجوری اینا با هم تعارض دارن؟ دو تا استصحاب با هم تعارض دارن، یکیش بیمورده، یکیش بیمورده، یکی از اینها واقع نیست. یا آب نجسه و استصحاب طهارت بیمورده، یا این لباس پاک شده به واسطه این آب، استصحاب نجاست بیمورده، یکی از این استصحابا بیمورده. خب اما اینجا چون اصل سببی و مسببی هستن، به چه معنا اصل سببی و مسببی؟ یعنی شک در طهارت و نجاست ثوب، این که با این آب ریختم روی این ثوب، من شک میکنم که این ثوب پاک شده یا پاک نشده، این شک ناشی از طهارت آبه. اینو میگن اصل سببی و مسببی. شما در رسائل مرحوم شیخ اینو مطرح کرده که اگر منشأ شک در یک استصحاب، منشأش استصحاب دیگر باشه، استصحاب در طهارت آب. خوب توجه کنید، چرا بعد از اینکه من این لباس رو آب ریختم شک میکنم که آیا لباسم پاک شده یا نه، چون نمیدونم آب پاکه یا نه. وقتی استصحاب طهارت آب رو جاری کردم، این استصحاب طهارت آب وقتی که جریان پیدا کرد، موضوع یعنی شک که در استصحاب نجاست رو دیگه از بین میبره. شک که در استصحاب نجاست رو دیگه از بین میبره، یعنی دیگه موضوعی برای او باقی نمیمونه. اینو میگن اصل سببی و مسببی. پس بنابراین استصحاب در طهارت ما جاری میکنم، وقتی که استصحاب در طهارت ما جاری کردم، شک مسببی یعنی شک در نجاست صبح دیگه از بین میره، حکم میکنم به این که لباسم پاکه. پس دو تا استصحاب داشتیم، یه استصحاب نجاست صبح، یه استصحاب طهارت آب. استصحاب طهارت آب مقدمه، چرا؟ چون شک در نجاست صبح من بعد از ریختن آب، قبل از ریختن آب که قطعا نجس بوده، بعد از اینکه آب مشکوک رو ریختم، شک در نجاست صوب من ناشی از اینکه آب پاک بوده یا نه. وقتی استصحاب گفت آب پاکه، وقتی گفت پاکه، در این صورت دیگه محلی برای نجاست باقی نمونه، دیگه استصحاب نجاست دیگه اینجا معنا نداره، و در واقع اون استصحابی که سببیه یعنی استصحاب طهارت آب، اثر شرعی میشه برای صوبی که نجسه. اثر شرعیش چیه؟ اثر شرعیش اینه که باید حکم بکنی که این صوب پاکه. توجه فرمودید؟ خب و این کان مع العلم به انتقاض حالت سابقه، عبارت هم دوستان توجه بفرمایید. پس یک صورت این بودش که بله، میفرماید که صورت اول این بود که نه، علم به انتقاض حالت سابقه نداریم، یعنی هر دو دارای مقتضی هستن. اما امکان معل علم به انتقاض حالت سابقه فی احد هما، اگه دو تا استصحاب با هم تعارض بکنن اما یکی از اینها قطعا حالت سابقهش منقضی شده، یعنی یکی از اینها مقتضی نداره، یکی از این استصحابا محلی نداره ولی نمیدونیم کدومه، این خودش دو صورت داره، دو صورت کردیم. فتارتن یکون المستصحب فی احد هما، مستصحب در یکی از آثار شرعی لمستصحب آخر هست، مستصحب فی احدهما من الآثار الشرعی لمستصحب آخر، یعنی اصل سببی و مسببی. اصل سببی و مسببی یعنی چی؟ یعنی اصلی که در مثال همون نجاست صبح، اصلی که در نجاست صبح جاری میشه بعد از ریختن آب مشکوک، اون اصل منشأش چیه؟ منشأ اون استصحاب نجاست، منشأش طهارت آبه، یعنی شک در طهارت آبه. وقتی استصحاب در طهارت آب جاری شد دیگه صوبم پاک میشه، لذا اون طهارت آب میشه اثر برای مستصحاب دیگر که همون چی باشه؟ همون صوب نجس باشه، لذا صوب پاک میشه. میفرماید فطارتن یکون المستصحاب فی احدهما، مستصحاب در احدهما، استصحاب طهارت آب مشکوک از آثار شرعیه مستصحب آخره. مستصحب آخر چیه؟ استصحاب نجاست صبح، اون میشه اثر شرعی، اون حاکم مقدم میشه، دیگه نوبت به اینه میرسه. فیکون شک فیه در مستصحب مسببا ان شک فیه، فیکون شک فیه، شک فیه یعنی مستصحب آخر، شک که در این مستصحب آخر که همون صبح نجس باشه، این مسبب از شک در در اون چیه؟ در اون مستصحب دیگره. اون مستصحب دیگر چی بود؟ اون مستصحب دیگر طهارت آب بود. که شک فی نجاست صوب المغسول، مثل شک کردن در نجاست صوبی که مغسول است به ماء المشکوک و طهارت، و قد کان طاهرا، اون آب اون مشکوک و طهارتی که قد کان طاهرا، قبلا طاهر بوده. توجه فرمودید؟ خیلی خوب، استصحاب طهارت میگه آب پاکه، لذا اثر شرعی میشه برای اون صوبی که استصحاب نجاست داره، استصحاب نجاست جاری نمیشه، اصل سببی و مسببی میشه، لذا حکم میکنیم که به صوب پاکه. ببینید یه بار دیگه میگم، صوب نجس بوده قطعا، با آب مشکوک شستم، شک میکنم پاک شده یا نه، استصحاب نجاست میگه بگو نجسه، ولی نه، چون استصحاب طهارت حاکمه و مقدم اصل سببی و مسببی، نوبت به استصحاب نجاست صبح دیگه نمیرسه. وقتی حکم کردم آب پاکه، چون آب مشکوک بود دیگه، استصحاب میگه پاکه، وقتی گفت پاکه اثر شرعی میشه برای صبح، اون وقت میگم صبح پاکه، دیگه نوبت به استصحاب نجاست صبح دیگه نمیرسه. اینو بهش میگن اصل سببی و مسببی، اصل تا در سبب جاری بشه در مسبب دیگه جاری نمیشه. خب یا بین اینها اصل سببی و مسببی است، و اخرى لا یکون کذالک، یعنی شک، لا یکون کذالک یعنی چی؟ یعنی شک از یکی مسبب از شک دیگری نیست، مثل اصل سببی و مسببی نیست، شک در یکی یعنی شک در نجاست صبح که گفتیم منشأ شک در طهارت آبه، نه، لا یکون کذالک، شک در احدهما اثر شرعی برای دیگری نیست. اما بیان این چی میشه انشالله بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.